أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا فداه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب با وفای اون حضرت، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواح نافداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اول اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت حمزت ابن موسی الکاظم و حضرت طاهر ابن زین العابدین، همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم برای شادی این سه امامزاده بزرگوار و همه گذشتگانمون صلوات دیگری محبت بفرمایید. آیه شریف، آیه 24 سوره مبارکه توبه است. قصه این آیه بسیار درس آموز و عبرت آموزه که اساساً چه اتفاقی افتاد که این آیه نازل شد. بد نیست من ربط مطلب امروز رو به روزهای قبل عرض بکنم که عزیزانی هم که در خدمتشون نبودیم مسئله روشن‌تر بشه. اون چه در روزهای قبل گفته شد عبارت از مسئله امتحان مردم کوفه و یا حتی غیر کوفه بود نسبت به نهضت سید الشهدا علیه السلام و یاری ابی عبدالله علیه السلام. این که متاسفانه در بوته امتحان آزمایش خوبی پس ندادن. اون چه امروز و احیانا فردا میخواییم بهش بپردازیم این است که چه عواملی و یا چه عامل عمده‌ای باعث این مسئله شد که انسان‌هایی که اون روز نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، حج می‌رفتن، اما در مسئله امتحان و آزمایش که رسید متأسفانه نمره خوبی نگرفتن. این بحث امروز و فردا می‌خواد پاسخ به همین سوال رو بده که چرا تو آزمایش اینا نمره نیاوردن، که خدایی نکرده همون عاملی که باعث مردود شدن اونها شد در زندگی ما کار دست ما نده. این مباحث میتوانه برای امروز کارکردش این باشه، یعنی یه درسی برای امروز زندگی ما باشه. آیه شریف قصه چیه؟ این که میگم قصه آیه چیه؟ یعنی شأن نزول آیه، یعنی چه اتفاقی افتاد که این آیه بر پیغمبر نازل شد. دیدید آیه هم طولانیه تقریبا. قصه آیه این است که دستور داده شد که من بعد از این دیگه هیچ مشرک و بت‌پرستی حق ورود به مسجد الحرام رو نداره، چون تا قبل از این دستور مردم مسلمان می اومدن طواف می کردن، نماز می خوندن، مشرکین هم می اومدن، چون مسئله طواف و مسئله احترام به کعبه فقط مال بعد از اسلام نبوده، قبل از اسلام هم کعبه مسجد الحرام دارای تقدس و احترام بوده، بت پرستان می اومدن. بعد از این هم که مسلمان ها بودن بازم مشرکین می اومدن. خب مردم مکه هم درآمدشون و زندگیشون از کشاورزی نمیگذره، اگر هم تشریف برده باشید همین الانش هم اینجوری، همش صخره و کوه، زمین مستعد کشاورزی نداره. و لذا مردم مکه اون روز، کما اینکه امروز هم خیلیش همینجوره، از طریق زائرینی که می اومدن مکه اداره می شدن. مردم می اومدن مکه مکرمه، بعد مسجد الحرام زیارت، بعد خرید می کردن. اینایی که تو مکه زندگی می کردن از طریق اون چه اونها خرید می کردن اداره می شد. وقتی این دستور صادر شد که دیگه هیچ بت پرستی و غیر مسلمانی نمیتونه وارد بشه، سر و صدای مردم مکه بلند شد که اگه اینجوری باشه که ما زندگیمون نابود میشه، تجارتمون از بین میره، خانه خراب میشیم، خانوادهمون از بین میره، برای خاطر اینکه دیگه نتونن مشرکین بیان. یعنی در حقیقت براشون دیگه اینقدر مهم نبود که اینا بت پرستن، گفتن ما زندگیمون داره از طریق اینا اداره میشه، اینا که میان رزق ما دست ایناست، نون ما دست ایناست، حالا ما از فردا بگیم دیگه اینا نیان. صدای مردم در اومد. وقتی این قصه رو مردم، این عکس العمل رو نشون دادن، این آیه نازل شد. آیه رو معنا کنم: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، پیغمبر به مردم بگو اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، چهار تا اینجا، و عشیرتکم، بستگانتون، هم قبیلهیتون، هم طائفهیتون، پنج تا، و اموال و نقترفتموها، و اموال و ثروتی که جمع کردید، و تجارتون تخشون کساده ها، و تجارت و مغازه و فروشگاهی که دارید و میترسید کارش به کساد کشیده بشه دیگه، و مساکن و ترزونه ها، و اون خونه های قشنگی که ساختید نگاش میکنید و لذتشو میبرید، نسبت بهش خوشحالی میکنید و راضی هستید، احب الیکم من الله و رسوله و جهادم فی سبیله، اگر این هشتا، این مصادیق هشتگانه، پدر، برادر، فرزند، زن، عشیره، اموال، خونه، تجارت، اگر اینا تو زندگی و در نظر شما از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا محبوب تر شدن، فتربصوا حتی یأتی الله به امر، منتظر عذاب الهی باشید، و الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق که از ریل خارج شده دیگه کاری باشون نداره. این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میخواد بگه آقا مردم دیگه تجارت نداشته باشن؟ نه. این آیه میخواد بفهمد چرا بچهاتون رو دوست دارید؟ نه. چرا همسرانتون رو دوست دارید؟ نه. چرا خونه هاتون رو دوست دارید؟ نه. چون اصلا نمیشه به یکیسی بگی بچه تو دوست نداشته باش. این عواطفیست که خدا در وجود انسان قرار داده. مگر میشه به یکی بگی بچه تو دوست نداشته باش؟ مگر میشه به یکی بگی همسر تو دوست نداشته باش؟ حتی اموال، مال، خونه، تجارت اگر انسان دوست نداشته باشه که دنبالش نمیره. شما تجارت تو دوست داری که میری صبح در مغازه و الا میگیری میخوابی. چون تجارت تو دوست داری میری در مغازه، زحمت میکشی، جنس میاری، میفروشی و امثال این. اینا رو دوست داری، دوست نداشته باشی که دنبال نمی کنی که. پس آیه نمیخواد بفرما چرا اینا رو دوست داری. آیه میخواد به یه مسئله مهمتری بپردازه. میفرماد مراقب باش تو زندگیت اگر اینا برات از خدا محبوبتر شدن، اینا برات از خدا مهمتر شدن، یعنی کارت به جایی رسید که زن و فرزند برات از خدا مهمتر شد. چون اینا وقتی که شنیدن دستور خداست که دیگه مشرک نیاد، در حقیقت زندگیشون، در حقیقت مالشون، زن و فرزندشون براشون از دستور خدا شد. گفتن اگه اینجوری باشه یا ما زن و بچه‌مون از بین میرن، تجارتمون از بین میره. در حقیقت اون چه که در زندگی دوست داشتن براشون از خدا شد مهمتر. آیه میفرماید مراقب باش اگه اینا برات از خدا محبوب تر شد، اون روز روز بیچارگی توست. اینا رو دوست داشته باش، اما نه در عرض خدا، نه در عرض رسول خدا، نه مقدمه بر خدا و رسول خدا، که اگه جلوتر از خدا افتاد اون روز روز بیچارگی است. خیلی از اوقات انسان تو زندگی دنیا عزیزان کارش به اینجا میرسه که مال و زن و فرزند براش از خدا و پیغمبر مهمتر میشه، براش از خدا و پیغمبر مهمتر میشه. ولذا در حدیث دارد، حدیث از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا امیر المومنین علیه السلام، حدیث حدیث جالبی و زیباییست. خیلی های ما گاهی متاسفانه گرفتار این حدیث میشیم. یه صلوات اگه خط کنید من حدیث رو براتون پیداش بکنم خیلی عالیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یم بقی للعاقل ان یحترس، سزاوار است که عاقل مراقبت کند از مسئله این پنج مسئله. یعنی چند چیز است که تو زندگی عقل انسان رو از انسان میگیره، تشخیص درست رو از انسان میگیره. دیگه انسان اونجا تصمیمی که میگیره تصمیم درستی نخواهد بود. چیه اون پنج تا؟ فرمود یکی عبارت از من سکر المال، این که مال و پول و ثروت مستش میکنه. یعنی گاهی پول به جایش میرسونه که در مقابل خدا و دین وامیسته. پول مستش میکنه، وقتی وضعش خوب شد طغیان میکنه. قصه قارون رو در سوره مبارکه قصص خدای متعال در آیات متعددی بیان کرده که قارون اول آدم بدی نبود، در صف اول مؤمنین بود، اما وضع مالیش که خوب شد دچار طغیان شد، دچار مستی شد، تا جایی که مقابل حکم خدا ایستاد، ولذا نابود شد، ولذا از بین رفت. گاهی پول فی نفسه چیز بدی نیست، خانه چیز بدی نیست، زن و فرزند بسیارم خوبه، اما گاهی همین انسان رو دچار مستی میکنه. یعنی گاهی رضایت همسر براش از رضایت خدا مهمتر میشه. این آیه میخواد این خطر رو گوش زد بکن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید عاقل باید مراقب باشه از مستی این پنجتا احتراز کنه. یک، مستی مال، پول مستش نکنه، از پول برای زندگیش استفاده کنه، اما دوچار قفلت و مستیش نکنه. مؤذن داره اذان میگه، میگه حی علی الصلاه، این چنان مسته که مشتری رو رها نمی کنه. مشتری براش از نماز اول وقت مهمتر میشه، این مسئله ماله. و گاهی خدا یه واجبی رو از اون میخواد، گفته وضع مادیت حالا به اینجا رسیده، باید این مقدارش زکات بدی، این مقدارش خمس بدی. میگه دیگه زکات کدومه؟ در طول تاریخ افرادی داشتیم وضع مالی خوبی نداشتن، پیغمبر دعا کرد اینا وضع مالیشون خوب شد، آیات زکات نازل شد، وقتی رفتن ازش زکات بگیرن گفت زکات دیگه کدومه؟ زکات دیگه چی چیه؟ بابا تو دیروز نون نداشتی بخوری، حالا وضع مالیت خوب شد، حالا حکم خدا رو انکار میکنی؟ این وقتیه که مال انسان رو دچار مستی میکنه. لذا فرمود مراقب باشی پول مستت نکنه. دوم، و سکر القدره، فرمود یکی دیگه از مواردی که باید مراقب مستیش باشی مستی قدرته. تا وقتی آدم عادیست انسان، نه میبینید عادی میره و میاد، تا یه سمتی پیدا میکنه، یه ریاستی به، حالا دیگه تلفن کسی رو جواب نمیده، دیگه حالا حتی میخواد با پدرش هم حرف بزنه یه رقم دیگه حرف میزنه، قدرت مستش میکنه. بسیاری از اینایی که در طول تاریخ دوچار جنایت های فراوان شدن مستی قدرت. عبدالملک مروان یکی از نمونه هاشه. عبدالملک مروان در حالاتش نوشتن میومد تو حرم پیغمبر، تو مسجد پیغمبر مینشست قرآن تلاوت میکن، قرآن، کبوتر حرم بهش میگفتن، از بس تو مسجد بود بهش میگفتن کبوتر حرم. وقتی خلافت بهش رو کرد این قرآن رو بس، گفت هازا فراق و بینی و بینش، دیگه بین من و تو جدایی افتاد. کار عبدالملک به جایی رسید، یک کسی آمد بهش گفت عبدالملک شنیدم تو عرق میخوری، شراب میخوری. گفت شراب که هیچ، خونم میخورم. کار عبدالملک به جایی رسید اجازه نمیداد کسی امر به معروف و نهی از منکرش کنه، یعنی بدش میومد اگه بخواستی یه تذکری و یه موعظه ایش بکنی. همینی که کبوتر حرم، قدرت مستش کرد. چقدر در طول تاریخ انسانهایی بودن تا عادی بودن، اینها آدمای بدی نبودن، اما وقتی به یک مقاماتی رسیدند تو اون مقامات ظرفیت نداشتن، ولذا در اون مقامات ظلم فراوان کردن، ستم فراوان کردن. فرماد اینم مستی قدرته. قدرت ابزار خوبیه برای که تو به مردم خدمت کنی، به شرطی که فقط وسیله باشه، هدف برات نباشه. تو این سالها هم خود شما دیدید گاهی تو شهرستان ها چه گاهی نمی کنن برای اینکه آراء مردم رو جلب بکنن، سفره کجا پهن کردن، فلان کار رو برای فلانی انجام دادن. اینا هیچی جز مستی قدرت نیست که انسان از این صندلیه نمی پرونده برای رقیب مقابل درو. آقا مگه تو نمیخوای بری خدمت کنی؟ اگه میخوای بری خدمت کنی پس این پرونده درست کردن چیه؟ این همون مستی قدرته. امیرالمومنین علیه السلام در حادثه جمل با لشکرشون که می آمدن رسیدن به یه نقطه‌ای به نام ربزه، اونجا اتراق کردن با لشکرشون. حضرت تو خیمه خودش، حالا حاکم خلیفه است، داشتن با نخ و سوزن و اینها پارگی کفش خودشون رو می دوختن، اون قسمتی که سوراخ شده بود پاره شده بود می دوختن. ابن عباس از در وارد شد، دید حضرت در حال دوختن کفششه. گفت یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، این مردم نیاز به شما دارن، نیاز این مردم بیش از نیاز این کفش به شماست، آب بیایید برای مردم صحبت بکنید. حضرت جوابی به ابن عباس ندادن تا کار این کفش تموم شد، یعنی پارگی رو دوختن تموم شد. بعد این کفشی که حالا دوختن رو گوشتن مقابل این آقای ابن عباس، فرمودن ابن عباس این کفش چقدر میارزه؟ ابن عباس یه نگاهی کردش از شدت کهنگی، گفت آقا اینا قیمتی نمیشه، قیمتی نداره. حضرت فهمود حالا با اینکه قیمتی نداره تو حالا یه قیمت روش بذار. گفت یه درهم یا نصف درهم میارزه این کفش شما. حضرت فرمودن به خدا قسم، به خدا قسم این یه جفت کفش که یه درهم یا نصف درهمه و یا حتی به قول تو ارزشی نداره، نزد من علی ابن ابی طالب محبوب تر از حکومت بر این مردمه، مگر اینکه تحت این حکومت بتوانم یه حقی رو بگیرم و یه ظلمی رو دفع بکنم، یه باطلی رو دفع بکنم. اگه با این حکومت بتونم یه کاری انجام بدم، این حکومت برای من خوبه. ولی اگر هیچ کاری نتونستم باش انجام بدم، اتفاقا من این کفشه رو تو گفتی چرا مشغول کفشتی؟ من این کفشه برای محبوب تر از حکومت برای این مردمه، به شرطی که این حکومت بتونه یه دردی رو دوا کنه، یه گرهی رو برای کسی باز کنه. آیون چی میشه که بعضی تا قدرتی نداشتن، تا سمتی نداشتن، خیلی راحت این و حالا به طور اطرافش گرفت، کم کم یادش میره، کم کم خیلی چیزها رو فراموش میکنه، چنان به رفاه، چنان به تجهیزات مادی زندگی عادت میکنه که اون زیر پایا، اون بیچاره ها رو کم کم تو زندگیش اصلا گاهی نمیفهمه، باور نمیکنه یه عده‌ای دارن چجوری زندگی میکنه، چون نیست دیگه بین مردم، چون ارتباط دیگه با مردم نده. این مستی قدرت، مستی قدرت. سوم، حضرت فرمودن و سکر العلم، فرمودن عاقل سزاوار است که مراقب باشه درس که میخونه این درس مستش نکنه. بعضیا با درس خوندن مست میشن، یعنی تا زمانی که تحصیلاتی نداشت میومد جلو باباشو مینشست و دست باباشو میبوسید و احترام میکرد، حالا یه چهار کلاس درس خونده با باباش میخواد حرف بزنه، اون وقتا میگفت شما بابا اومدید، حالا میگه که خب اومدی نهار خوردی یا نخوردی؟ با کی؟ با پدرش، با مادرش. چرا؟ برای اینکه چهار کلاس درس خونده. اون آقا رو نمیدونم دستش رو شنیدید یا نه، بعد از اینکه تحصیلاتش دارن تمام شده با پدرش یه جایی رفته بود، خب پدرش همون حالت سنتی رو تو زندگیش داشت، این حالا یه مقدار شیک و پیک شده بود، درس خونده بود، یه کسی گفت آقا این آقا کیه همراتون، یه نگاهی کرده بود گفته بود باغبونمونه، این باغمون و اینا رو گلامون و درختمون رو درست میکنه. پدرش رو به عنوان باغبان ما چرا احساس کرد این براش کسر شأن بگه پدر منه؟ این مسری علمه، یعنی انسان گاهی درس میخونه که با این درس بتوانه یه خدمتی به جامعه کنه، گاهی همین درس خوندنه باعث میشه حالا توقعاتش تو زندگی بالا میره، دیگه نمیتوانه با خیلی ها نشست و برخاست کنه. حضرت فرمود عاقل از مسری علم پرهیز میکنه. و سکر المدح، فرمود سزاوار است عاقل از مسدی ستایش پرهیز کنه، مراقب باشه این ور اون ور تعریفشو نکنن. خیلی وقتا وقتی به انسان انتقادی نشود، دائم تعریفتو کردن، همش گفتن به به و چه چه، شما کم کم باورت میشه و یه انتقاد بهت میکنن، تحمل دیگه نداری. سر این که در طول تاریخ پادشاهان و سلاطین اینجور از مردم تو زندان میکردن و میکشتن همین بود، اطرافیانشون دائم در حال مدح و ستایش و چاپلوسی بودن، یه نفر اگه یه حرف حقی میزد اینا تابشو نداشتن، اینا تحملشو، اصلا باورش نمیشد که یه کسی داره با او اینجوری حرف میزنه، در حالی که کسی که از مدح و ستایش دوری کرد، اجازه نداد توی مجلسی توی برنامه‌ای ازش ستایش بکنن، این به مرور این گونه است که اگه انتقادم بکنن این راحته، انتقادم بکنن تحمل داره. چرا؟ چون باورش نشده کسیه. و پنجم فرمود و سکر شباب، فرمود پرهیز کنه از مستی جوانی. اینم خیلی جالبه، یعنی خود جوانی فی نفسه میتونه مستی بیاره. آدمایی که در سن میان سالی میرسن یا سن بالاتر، خب تواناییشون کم میشه اما احتیاطاتشون بیشتر میشه، پخته تر گاهی میشن، توی تصمیم گیریاشون دقت بیشتری میکنن. اما جوان انرژی بالایی داره، نشاط بالایی داره، اما یه خطرم داره. اون خطر چیه؟ خطر مستیه. یعنی چون جوانه
چون زور بازو داره
این گاهی اوقات دیگران رو آدم حساب نمی کنه. سر این که گاهی جوان 22 سال تو روی پدر و مادر می ایسته همینه، این مستی جوانیه. سر این که خیلی از اوقات اون چه پدر و مادر میگن اون نمیپذیره، گاهی نسبت به بعضی تو جامعه، نسبت به اون عالم، نسبت به اون مسئول، هرچی از دهانش در میاد میگه. این فضای مجازی متاسفانه خوبیهایی داره اما متاسفانه بدیهایی هم داره. عمدتاً هم دست جوانهاست، اینایی که صفحه دارن که آدم 70 سال و اینا حالی نداره که این همه بی‌محابا بدون تحقیق گاهی مطلبی رو نوشتن به یه نفر تاختن و بعد معلوم میشه که اصلا مطلب درست نبوده. اینا مسئله دوران جوانی است. یا آدم 50 ساله یه ذره احتیاط میکنه، یه ذره با آسه آسه جلو میره. البته خوب نیست انسان همه جا آسه آسه بره، نه، یه جا باید با شتاب بری. ولی در جوانی این خطره هست که نشاط داره، انرژی داره، توان داره، ولی باید مراقب آفت مستی جوانی باشه. این قدرت و نشاط او رو به بیعقلی و به مستی نکشونه. که بعد حضرت فرمودن که فن ان لکل ذالک ریاحا خبیثه یسلب العقل و تستخف الوقار. فرمود اینایی که براتون گفتم، یعنی مستی مال، مستی قدرت، مستی ستایش و جوانی و علم، اینا عقل انسان رو از انسان میگیره، وقار انسان رو از انسان میگیره، شخصیت انسان رو از انسان میگیره. انسان این که مست یکی از این چیزا میشه، این شخصیتش هم خود به خود پایین میاد. لذا فرمود مراقب باشی. برگردم به بس، اگرچه برگشتم با اتمام وقت متاسفانه برخورد کرده. ما دوستان در جریان باشن، از امروز یک ربع منبر اومده جلو چون اذان داره میاد این طرف و مخصوصا اون 3-4 روز پایانی جلسه حتی ساعتها هم بر میگرده. لذا بنابر این شده که یه صلواتی خط بکنین. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. لذا از امروز به جای منبر، البته حالا برنامه مدحی و اینها هم همینطور، ولی منبر 6 و ربع بود، 6 شروع میشه. دوستان انشاءالله محبت کنن زودتر تشریف بیارن. اما امروز متعلق به آزاده بزرگوار امام مجتبی سلام الله علیه، روزه جناب عبدالله ابن حسن ابتدا تا انتهاش خیلی کوتاه و مختصره، اما میدان روزه بسیار مفصله و بسیار جانسوزه. یعنی اگر کسی دیدم تو مسیر که می آمدم، دیدم این مداح بزرگوار و قاری محترمی که زیارت عاشورا رو می خونه، اتفاقا همین بیان امروز من رو دیدم، ایشون در قالب شعر داشت بیان می کرد. روزه جناب عبدالله ابن حسن در حقیقت روزه قتلگاهه، روزه ساعات و لحظات آخره خود سید الشهدا علیه السلام. من اگر خدا بهم توفیق بده تو هم یکی دو دقیقه این عرضه رو داشته باشم، اینو تبیین کنم برای شما، اون وقت روزه جناب عبدالله ابن حسن سلام الله علیه بهتر روشن میشه. شما شاید گاهی دیده باشید در زمان جنگ خودمون هم اینجوری بود، فرمانده لشکر و گردان و تیر ایش وقت بچه های 7-8-10 سالشون رو نمیبردن پشت خاکریز خط مقدم. چرا؟ میگفتن این بیاد احیانا آسیب میبینه، نمیتونه از خودش دفاعی بکنه. کربلا میدان جنگ مال علی اکبر علیه السلام بود، مال قمر منیر، مال خود سید الشهدا، مال قاسم ابن حسن بود دیگه نهایتش، با اینکه ایشون هم 13 سال بیشتر نداشت، مال زهیر و بریر و حبیب ابن مظاهر بوده، نه مال بچه 11 ساله. اما کار کربلا و کار واقعی عاشورا به جایی رسید. به کجا رسید؟ به جایی که عصر عاشورا ابی عبدالله اومد یه سر سراغ خیمه برادرانش، این در خیمه، پرده خیمه رو زد کنار، دید دیگه یه نفر تو خیمه نیست، رفت سراغ خیمه عموزاده‌هاش، پرده خیمه رو زد کنار، دید احدی دیگه نیست، رفت سراغ خیمه یارانش، دید همه رفتن. یه نگاه به راست میدان کرد، یه نگاه به چپ میدان، فنظر ان یمینه و نظر ان شماله، یه نگاه به راست، یه نگاه به دید، دیگه احدی براش باقی، همه رفتن، همه رفتن، هیچ کس دیگه نیست. این لحظات از سخت‌ترین لحظات روز عاشوراست. چه لحظه‌ای؟ لحظه تنهایی حجت خدا، لحظه قربت امام معصوم. نمیتونی ما، نه من میتونم بیان کنم، نه عذر میخوام، حضرات شما عزیزان میتونید به این راحتی اون لحظه رو نمیتونیم درکش بکنیم که حجت خدا تو بیابانی تشنه، چشما دیگه داره از کثرت تشنگی سیاهی میره، بدن غرق خونه، چون قصه عبدالله ابن حسن اون لحظات آخره، بدن سنگ خورده، تیر به پیشانی خورده، حضرت دیگه رو زمین افتاده بود، رمق از بدن مبارک رفته بود، حتی یه وقت همینطور که رو زمین افتاده بود صدای نعل اسبهای دشمن به گوشش رسید، سر مبارکش آورد، چشماشو باز کردید، دارن حمله به خیمه‌هاش میکنن، به زحمت رو زانوهاش بلند شد، شم دید ابی عبدالله میخواد یه جمله‌ای بگه، گوهان پسر فاطمه چی میگی؟ فرمود اقصدونی به نفسی وتر و کوهرمی، بیایید سراغ حسین، حسین هنوز زنده است، زن و بچه منو رها کنید. اون لحظات سخت آخر که ابی عبدالله اینجوری دیگه بیرمق، دیگه توان از بدن رفته، هی بلند میشه هی زمین میخوره، هی بلند میشه هی زمین میخوره، تو این اسنا عبدالله ابن حسن دید عموش وسط میدان غریب و تنها رو زمینه، دستش تو دست عمه جانش بود، طاقت نیاورد. سید الشهدا فرموده بود زینبم مراقب باشیم بچه دستش از دست تو خارج نشه، میدان نیاد. به زحمت دستشو خارج کرد، دوان دوان آمد کنار عموش، فرمود والله لا افارق و عمی، به خدا قسم از عموم جدا نمیشم. دل این بچه هم دیگه برای ابی عبدالله داره میتبه از غربت، از تنهایی، اومده یه رقمی یاری بکنه. خب یاری هم اتفاقا کرد، چون این فرزند سردار جمل امام مجتبی علیه السلام، اون نانجیب شمشیر رو که بلند کرد به ابی عبدالله بزنه، این دست ظریف و نازکش رو مانع و حائل کرد، اون شمشیر به جای اینکه به ابی عبدالله اصابت کنه به دست عبدالله گرفت، دست به پوست آویزان شد، افتاد تو آغوش و بغل سید الشهدا، نالش بلند شد. به همینجا تمام نشد، هرمله ملعون تیرو به کمان گذاشت، چنان به گلوی نازک اون نشان که تو بغل ابی عبدالله به شهادت. زینب کبرا وقتی این منظره رو دید، انقدر براش این منظره جانسوز بود، فرمود لیت الموت اعدم عن الحیات، ای کاش مرده بودم این لحظه رو ندیده بودم. میخوام از قول شما یه جمله به عمه سادات زینب کبرا عرض کنم. بیبی جان، اینجا فرمودید ای کاش مرده بودم، یعنی آرزوی مرگ میکنی، ای کاش مرده بودم این لحظه رو ندیده بودم. چه کشیدی اون لحظه ای که آمدی روی بلندی، یه نگاه کردی دیدی حسین تو دوره کردن، صدای خواهر بلند شد، یه مسلمان پیدا نمیشه، دارن حسین رو میکشن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. زن و مرد هر کجای حرم مطهر نشستید و ایستادید، همه با غم به نیابت این آقازاده مکرم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی